در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و در خصوص موضوع برنامه گفتگو میکنیم با ایشون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رکنی و همینطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان. حالم از اینکه مجدد فرصتی به من داده شد تا بتونم در خدمت دوستان موسیقی باشم.
موضوع رو میفهمید آقای شهابی؟
بله، امشب قرار هست که در خصوص کلام در موسیقی صحبت کنیم و شاید بهتر باشه صحبت رو من اینگونه آغاز کنم که ما معمولاً توی صحبت‌های روزمره می‌شنویم موسیقی با کلام و موسیقی بی کلام.
بله.
در صورتی که شاید این تعریف از موسیقی و دو دسته کردن موسیقی نتونه حق مطلب رو ادا کنه و ما بهتره بگیم موسیقی و موسیقی با کلام، و شاید اصلا خود موسیقی به تنهایی نیازی به کلام نداشته باشه. امشب میخوایم در این خصوص صحبت بکنیم و بررسی بکنیم که اصلا سیستم آکادمی که ما کلام رو میپذیره یا نه، و اینکه اصلا تفاوت تنظیم کننده با آهنگساز چه هست و چه اثری هست که میتونه تأثیرگذاری برحال شعر روی اون کمک بکنه بالا رفتنش، و چه جایی هست که اصلا شاید کلام صدمه بزنه بدنه خود موسیقی.
تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردی. دوستان عزیز شنونده، با این مقدمه شما با موضوع برنامه آشنا شدید. بعد از شنیدن بخشی از برنامه در خدمت آقای شهابی هستیم که راجع به موضوع با ایشون گفتگو کنیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این فرصت بخشی رو بشنوید که فرنوش تدیان تهیه و اجرا کرده.
فرنوش تدیان هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم ابرو کمان اثری از احسان ذبیحی‌فر و آواز محمد معتمدی با شما هستم. احسان ذبیحی‌فر متولد 1358 تهران، نوازنده کمانچه و آهنگساز. ذبیحی‌فر فارغ التحصیل هنرستان موسیقی و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر در رشته نوازندگی ایرانی که شاگرد اساتید شریف لطفی و اردشیر کام کار بوده.
تو هم چون صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همیشه پرم، چون این که در دل من داغ زلف سرکش تو، نقش زار شود تربتم چو در گذر، بر آستان مرادت گشاده ام در چر، چه ذکر زد بکنی خود بکندی از نظرم،
اما آثاری که از احسان ظریف‌فر تا به امروز منتشر شده باید از مجموعه سایه روشن مهتاب به خوانندگی بیژن کامکار، هیچ مگو با آواز مشتبه عسکری، سرخانه، شوقنامه، رهاوی و ساخت موسیقی برای چند فیلم اشاره کنه. احسان ظریف‌فر در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران است. آثار احسان ظریف‌فر آلبوم ابرو کمان به خوانندگی محمد معتمدیه. ابرو کمان به گفته صاحب اثر بین سالهای 79 تا 82 ساخته شد در دستگاه سگاه برای سازهای ایرانی و در سال 85 با آواز محمد معتمدی ضبط شد. ساخت و قالب کلی آلبوم ابرو کمان متأثر از موسیقی دستگاهی است و در نغمه پردازی قطعه‌ها برداشت های عینی و آزاد از انگاره ها و الگوهای ریتمیک ملودیک ردیف موسیقی ایرانی استفاده شده. بشنویم بخشی از یکی از قطعات آلبوم ابرو کمان رو به آهنگسازی احسان ظریف‌فر و آواز محمد معتمدی. فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم های موسیقی با شما هستم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفا همچنان این بخش از نیستان رو در شبهای آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نگستان
همونطور که شما دوستان عزیز شنونده متوجه شدید، در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و راجع به کلام در موسیقی میخواییم با ایشون گفتگو کنیم. آقای شهابی، در مقدمه‌ای که شما بیان کردید اشاره کردید به سیستم آکادمیک و اینکه سیستم آکادمیک آیا این نوع موسیقی رو میپذیره یا نه. من میخوام خواهش کنم که از همینجا شروع بکنید که در سیستم آکادمیک چه معیارهایی برای موسیقی در نظر گرفته میشه و وجود داره که این رو بخوایم موسیقی که مد نظرمون هست رو با اون بسنجیم.
بله، ببینید، به هر حال توی هر رشته‌ای، توی هر شاخه علمی وقتی صحبت از دانشگاه و محیط آکادمیک میشه همیشه مد نظر جامعه هست که اون محیط چه چیزی رو تایید میکنه. مثلا در شاخه پزشکی همه ما ترجیحمون بر این هست که پیش یک پزشک حاذقی بریم که یک تخصص و یک فوق تخصص خاصی رو داره که بتونه دقیق تر ما رو کمک کنه. یا توی شاخه های مهندسی ساخت پل هست، ساخت سد هست، هر چیزی که هست ما از متخصص ترین افراد استفاده کنیم. منتها جامعه امروز ما به گونه ای حرکت میکنه در شاخه هنری مخصوصا موسیقی که واقعا همپوشانی سیستم آکادمیکمون با اون چه که مقبول جامعه هست داره کمتر میشه و برای همین میبینیم که امروز برخی آثاری مورد توجه قشر نوجوان ما یا حتی کان ما قرار میگیره که اصلا مورد تایید هیچ نهادی نیست. این که سیستم آکادمیک چی رو پوش میده؟ ببینید، در سیستم آکادمیک شاخه های مخت موسیقی زیر شاخه های خاص خودشون رو دارن که شاخه های اصلیش رو من بهش اشاره برنامه دیگه بپردازیم که هر کدوم از رشته ها به صورت خصوصی چه چیزهایی رو پوشش میدن. یک رشته ما رشته نوازندگی ساز ایرانی هست، یک رشته ما نوازندگی سازهای جهانی هست، یک رشته نوازندگی سازهای نظامی و موسیقی نظام هست.
الان هم هست این رشته؟
بله، در دانشگاه موسیقی تدریس میشه. یک رشته موسیقی شناسیه و یک رشته آهنگسازی. در خصوص
آهنگسازی در دوره کارشناسی هم هست؟
هم ارشد هست، بله، هم کارشناسی هست و شاید بیشترین همپوشانی رو بخش کلام و موسیقی بشه ارتباط داد به رشته آهنگسازی.
بله.
اما آنچه که ما به عنوان آهنگساز در سیستم آکادمیک میشناسیم با اون چیزی که مردم عادی ما وقتی یک اثر پاپ رو میشنویم معرفی میکنند که این اثر آهنگسازش آقای فلانی هست و مثلا تنظیم کنندش آقای فلانی، توی سیستم آکادمیک اینجوری نیست. یعنی وقتی که یک کسی قراره توی دانشگاه یک اثری رو خلق کنه هیچ موقع تنظیم کننده از آهنگساز جدا نیست و وقتی هم که قراره یک اثری ساخته شده توسط آهنگساز باید یک باید و نبایدهایی رو آهنگساز رعایت بکنه. این به اون دلیل نیستش که دست آهنگساز رو بخوایم ببندیم یا محدودش بکنیم. این هستش که باید اون پیش تعریف آهنگساز مشخص باشه.
بله.
و من شنونده باید بدونم این اثری که میخوام بشنوم توی کدوم ژانر قرار میگیره، توی حضور شما عرض شد که کدوم سبک موسیقی قرار میگیره. اگر میخوام از دوره تاریخی کمک بگیرم و اثرم رو منوط بکنم به اون دوره تاریخی بتونم اون رو توضیح بدم، مثلا میخوام یک سمفونی بسازم، میخوام یک پرلود فوگ بسازم. منتها اون چی که امروز ما میبینیم اینه که غالب آثار موسیقیمون در سبک پاپ اینگونه شده که ابتدا فردی به عنوان ترانه سرا میاد یک شعر رو روی کاغذ می نویسه و مورد تایید یک خواننده اون شعر قرار می گیره. بعد از اینکه اون شعر تایید خواننده رو گرفت، خواننده میره سراغ آهنگساز و آهنگساز میاد ملودی رو برای خواننده روی اون شعر میذاره. بعد از اینکه این ملودی روی اون شعر گذاشته شده بود، یعنی کلام خواننده توسط آهنگساز مشخص میشه. بعد از اینکه اون چیزی که قرار هست خواننده بخونه ملودیش مشخص شد، حالا یا همون آهنگساز یا با مدیریت خواننده میرن سراغ یک فردی به نام تنظیم کننده.
بله.
که میاد میگه برای اینکه این اثر ساخته بشه از چه سازهایی استفاده کنیم، تقدم و تأخر اونها چگونه باشه، سرعت قطعه چجوری باشه، یا ملودی بین قطعات چطور باشه. اونجا میان از تنظیم کننده استفاده میکنن. یعنی خیلی قطعاتی که ما امروزه در موسیقی پاپمون میشنویم، شعرش به این خاطر، کلامش به این خاطر گفته شده که میدونستن قرار یک موسیقی روی اون قرار بگیره و شاید پیشتر این گونه نبوده و میومدن از بین شعرهایی که یک درجه از برحال هنر ادبیاتشون بوده، یک اثری که برحال شناخته شده بوده، کمک میگرفتن و با کمک موسیقی اون رو کاری میکردن.
آهنگساز هم شعر رو انتخاب میکرده، درسته؟
چه بسا، بله. اصلا آهنگساز با تنظیم کننده فرقی نداشته.
یعنی میگم اینجا منظورم اینه که خواننده خیلی نقشی در انتخاب شعر و آهنگساز نداشته. در واقع من احساس میکنم که از یک سمت دیگر،
بله، اصلا جهت عوض شده،
جهت عوض شده. بله.
و یک نفته هم که هست اینه که ما آهنگساز رو غالبا در سیستم آکادمی کسی میشناسیم که بیاد از صفر تا صد کار رو انجام بده، انتخاب سازها رو در نظر داشته باشه و بیاد نوت نویسی بکنه برای کار، سرعت قطعه رو مشخص بکنه و همینطور مشخص بکنه که شاید این کار نیاز هست چند تا خواننده داشته باشه. در حال مدیریت قطعه به عهده آهنگسازه.
این همون بایدها و نبایدهایی است که فرمودید که در سیستم آکادمیک یک آهنگساز بایستی بهش توجه
کنه. بله، باید رعایت کنه. و ببینید در سیستم آکادمیک اگر قرار هست که خواننده‌ای چه به صورت شعر قرار هست خوانده بشه یا اگر قرار هست یک گروه کری اضافه بشه، معمولاً به این صورت نگاه می‌کنن که اون کلام خواننده شاید به نوعی یک ساز حساب بشه، یعنی باید به کلیت اثر کمک کنه، نه اینکه یک کاری در انحصار خواننده باشه.
بله.
وقتی که کار در انحصار خواننده باشه، خب خواننده به عنوان یک مدیر، به عنوان یک مسئول کار، خودش میاد پالایش میکنه که این باید وارد کار بشه یا این نباید وارد بشه. و باید حالا اینجا صحبت بکنیم که واقعا خواننده های ما این تأثیر رو درسته که بگذارند روی بخش آهنگسازی یا این که نه، اصلا باید ببینیم صلاحیت این فرد تایید شده هست یا خیر.
در واقع همیشه اینجور بوده که خالق یک اثر آهنگسازه. اگر که به این روالی که شما فرمودید پیش بره، دیگه نمیتونیم بگیم که خالق اثر آهنگسازه. یعنی خواننده وارد یک در واقع مراحل یا پروسه میشه که در تخصصش شاید نباشه.
بله، البته من این رو در کمال احترام به همه دوستان و همکارانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن اینها رو عرض میکنم، صرفا جهت استحضار عزیزان شنونده که بدونن واقعا سیستم دانشگاهی ما چه میگذره و اون چیزی که ما به عنوان مارکت موسیقی، به عنوان بازار موسیقی میشناسیم درش چه میگذره.
بله. خب حالا که به اینجا رسیدیم، اجازه بدید یک موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو. دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر. گفتگو میکنیم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی، در خصوص کلام در موسیقی مطالبی رو بیان کردید. آقای شهابی، اینطور که حالا شاید من برداشتم اشتباه باشه از کلام شما، یک فاصله عمیقی شاید بین سیستم آکادمیک ما و اونچه که در جامعه اتفاق میفته وجود داره. این رو باید چجوری جبرانش کرد؟ ما سیستم آکادمیک راه خودش رو ظاهراً داره میره و جامعه و هنرمندان موسیقی در جامعه راه خودشون رو میرن. چطور میشه این دو رو به هم نزدیک کرد؟ میشه اصلا؟
ببینید، شاید واقعاً پیدا کردن نقاط مشترک بین اینها در عین این که شاید ساده به نظر برسه واقعاً اینگونه نباشه و سیستم آکادمیک ما به هر حال چون بایستی شاخصهایی رو مد نظر داشته باشن جهت فاخر بودن یک کار، چون قرار هست اون کار تایید بشه، قرار هست اون کار نمره بگیره، قرار هست اون فرد به عنوان یک کسی که مدرک آکادمیک داره وارد جامعه بشه، یک سری از فاکتورهایی رو که جامعه میپسنده نتونه تایید کنه. ببینید، شاید من نوعی در جامعه هیچ موقع تمایل به این نداشته باشم که بخوام برم یک مثلا سوناتی از بتهوون گوش بدم یا بخوام یک فوگی از باخ رو گوش بدم، ولی آهنگسازی که تو سیستم آکادمیک هست ملزمه که اینها رو آموزش ببینه و با باید و نبایدهاش آشنا بشه. این خلأی که سیستم آکادمیک با هنرمندانی که از دل خود جامعه برآمدن، این تفاوت اینجاست که مردم در جامعه دوست دارند صدایی و موسیقی رو بشنوند که برآمده از دل خود همون جامعه است. دوست دارند موسیقی به مزاق خودشون خوش بیاد، که بوزمرگیشون و آنچه که در روز با اون سر کله میزنن هم پوشانی داشته باشه، ادبیاتش، نوع سازبندیش. و کلام این جایی میتونه کمک بکنه که مخاطب امروز ما به دوبال یک خط و یک جریان فکری در قطعات موسیقی میره که خیلی دیگه به خود آنچه که در موسیقی میگذره توجه نکنه. و این باعث میشه که شاید موسیقی در جریان حرکتی پاپ ما گزینه دوم شده. یعنی به هر کسی بگی مثلا چه قطعه گوش میدی، لودیشو برای شما اجرا بکنه، شعرش رو برای شما میخونه. حالا ای کاش این شعر یک حداقل هایی رو شامل میشد و میتونست پوشش بده. ما امروزه واقعا اشعاری رو در موسیقی علل خصوص موسیقی پاپ میبینیم که اگر شما اون شعر رو روی یک کاغذ بنویسید و قرار باشه من اون موسیقی رو قبلا نشنیده باشم و فقط رو همون شعر بخوام حضور شما عرض شود که نوشته رو بخونم، ببینیم هیچ باری نداره، هیچ مفهوم خاصی رو ما نمیرسونه. فقط از بعضی واژه‌های تکراری ما میبینیم که چون گوشمون آشنا شده، مثل بارون، ناودون، خیابون، اینها رو ترانه سرایان ما میان استفاده میکنند و شاید اون ارزش کیفی که باید یک ترانه داشته باشه امروز کمتر بهش توجه میشه، یا شاید فیلترهای سختری رو باید قرار بدیم برای اینکه یک اثر بخواد وارد جامعه بشه. نکته دیگه هم شاید بچه بهش اشاره کرد این هست که در موسیقی سنتی ما هم دوستانی که بخش آموزشی اون رو به عهده داشتن از کلام خیلی کمک گرفتن و خیلی مواقع اون آموزش های موسیقی سنتی ما بر اساس اشعار هست، در صورتی که تو غرب و موسیقی کلاسیک اروپا هیچ موقع برای آموزش از شعر استفاده نمیشه. پیش از این که موسیقی سنتی و اصیل ما نوت نویسی بشه یا به اصطلاح تخصصیش ترانسکرایب بشه، به صورت سینه به سینه می اومدن اساتید اون حالا جملات موسیقی رو آموزش میدادن. ولی امروزه که به هر حال دیگه سیستم نوت نویسی وارد شده، سیستم آکادمی که ما میتونه بیا تمام کسر میزان ها رو پوشش بده، شاید اگر وابستگی ما در بخش موسیقی سنتیمون که تلفیر شعر و موسیقی خیلی قوی هست این رو کم رنگ کنه، شاید بتونه کمک بکنه که دوستانی که موسیقی سنتی رو هم کار میکنن شاید بیشتر وابستگیشون به خود موسیقی باشه تا شعر.
نه
و یکی از موارد دیگه هم که نمیدونم حالا زمان برنامه اگر اجازه بده، ما زمانی میتونیم یک ارزش موسیقی رو بسنجیم که اون ارزش موسیقی به ما آموزش داده شده باشه، اون شاخصهایی که برای یک موسیقی خوب هست رو ما بشناسیم. ما متاسفانه در سیستم آموزشی مدارسمون هیچ موقع این بخش جزء آموزه های سیستم آموزش و پرورش نبوده، یعنی آموزش موسیقی هیچ جایی نداشته.
نه.
و برای همین گاهی میبینیم که یک موسیقی که شاید مورد تایید کسی هم نباشه بتونه جا باز کنه و به صورت همگیر مقبولیت پذیرش هم داشته باشه برای کودکان ما.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از توضیحاتتون، از موضوعی که انتخاب کرده بودید برای گفتگوی برنامه امشب، و امیدوارم دوستان عزیز شنوندمون هم به آنچه که در این برنامه مطرح شد توجه داشته باشن و فکر میکنم جا داره که ما در برنامه های بیشتری به این موضوع بپردازیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.